صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللاة الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفر جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا شد راجع به حدیث لا ضرر ولا ضرار. ابتدا متعرض مصادر حدیث در بین اهل سنت شده بود. به آخرین روایتی رو که نقل کردیم از کتاب عبدالرزاق نقل کردن به سند خودش از امام باقر سلام الله علیه، لیکن این قصه ای که در اینجا آمده به اصطلاحشون ابو جعفر غیر از این قصه معروف سماره است. داستان این سوجی به شخصی که میگه در یک درختی شریک بودیم با یک کسی، گفتم یا رسول الله اشقاقها بینی و بینه هم. حضرت فرمودن لا لازر و لازر عارف الاسلام یا تقاومان فیها، یا تقاومان هر دو قیمت میگذارن. خب اینجا انتقال امر از عین به قیمته، یعنی به جایی که در عین تصرف بشه، چون موجب ضرر میشه که یک درخت سالم که در زمین کاشته شده انسان نصفش بکنه، خب از بین میره، تبدیل به هیزم میشه درخت، تبدیل به هیزم. حضرت فرمودن با اینکه عین درخت موجوده رجوع به قیمت میشه. عادتا رجوع به قیمت در جایی است که تلف شده باشه، اما هنوز تلف نشده و سر حاله تبدیل به قیمت نمیشه الا به یک تصرفی. نکته ای که در این حدیث مبارک محل تأمل توجهه، نه تأمل، نکتهش اینه که اولا این حدیث رو اهل سنت از امام باقر نقل کردن که ما هم داریم چند تا حدیث تو لازر از امام باقر، لیکن در متونی که ما داریم از ائمه علیهم السلام تماما لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام نداره. اینجا کلمه فی الاسلام داره، خیلی عجیبه. اهل سنت از امام باقر نقل کردن. بعد ابو جعفر در اصلاح ایشان و از امام باقر نقل بکنن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لیکن ما نداریم، با اینکه چند تا نقل ما از امام باقر داریم، حالا میخونیم انشاءالله امروز. البته این جزء احادیثی است که تطبیق شده، یعنی احادیث اهل سنت معظمشون به استثنای همون حدیث ابو لبابه قصه نداره، به اصطلاح تطبیق نشده، این یکی تطبیق شده. البته تو اون حدیث هم که تطبیق شده اونم فی الاسلام داره، اما از طریق ما نیست، از طریق اصحاب ما نیست، ائمه ما نیست. این یکی خیلی جالب توجهه که از امام باقر سلام الله علیه اون وقت هم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام داره، خیلی جای توجه داره. ما نداریم، خود ما که چی هستیم چنین متن رو داریم؟ این حدیث بسترم، خود این بسترم ما نداریم، خود این قصه که یک درخت خرما رو گفته نصف کنید بین من و اون شخص، اینم ما نداریم، اینم اهل سنت در اینجا نقل کردن. ما قصه سماره داریم که باز اونها قصه سماره باز از امام باقر نقل کردن، توش لا ضرر نداره اصلا کلا، که انشاءالله متون قصه سماره هم میخونیم انشاءالله. علای کیف ماکان این یک نکته. نکته دیگه اینه که در اینجا ما دیروز دو تا احتمال عرض کردیم، دیگه یواش یواش چون میخواییم آشنا هم بشین با مدلول حدیث، باید یواش یواش راه رو باز بکنیم. عرض کردیم این حدیث ممکن ناظر باشه مقام اجرا، یعنی حاکم در اجرای امور در جامعه دستش باز باشه، هر جا که موجب ضرر به دیگران شد جلوش بگیره، ولو خلاف به حساب تصرفات اولیه است. نکته دوم که برگرده به تشریع نه به اجرا، اصولا احکام شرعی مقید به ضرر میشه. این هم باز دو جور، در هر دو جور تصویر میشه، خوب دقت بکنید. یه دفعه تصویر این میشه که بگه ضرر نیست، فقط در این حد بگه ضرر نیست. مثلا در باب احتکار در روایت داره که کسی که طعام رو احتکار کرده بود، پیغمبر فرمودن به این که بگین طعام بیاره بیرون بفروشه. بعد به رسول الله اصلا خب قیمت بگذاریم، مثلا این گندم رو کیلو اینه، حضرت نه من قیمت نمیگذارم، مسعر هو الله، تسعیر به دست خداست، من قیمت نمیگذارم، فقط اجبار میشه که بفروشه. خوب دقت بکنید، یعنی یک دفعه شما در لازرت در این حد ازش تصرف میکنید. مثلا به طرف میگید آه شما منشأ ضرر شدی، ضررت بردار، حالا به هر نحوی که خواست حکومت وادارش بکنه به این که اون ضرر رو برداره. این یک نحوه تصویر. اینی که الان بیشتر در ذهن اصولین متأخر شیعه آمده که لازرر مفادش نفیه، مفاد نفیه ضرر. همچنین در باب اوفو بالعقود، اگر کسی عقدی رو انجام داد و موجب مثلا قبن یا ضرر این آقا شد، بگیم اوفو بالعقود واجب نیست، اما چه کار بکنه دیگه اون جهت شما نمیگیم، فقط همین جهت بگیم که اوفو بالعقود واجب نیست. یعنی به عبارت اخرى چه در مقام اجرا چه در مقام تشریع، فقط نفی مراد باشه، ضرر نباید بزنه. مثل ظاهر آیه مبارکه مثلا والوالدات یرزن و اولاده هم نحوله نکامنه تا الان ولا تزار والدتون به ولده ها، ضرر نزنه. حالا چی جوری چی کار بکنه آیه ساکته، ولا تزار والدتون به ولده ها، هم تزار را خونده شد تزار را هم خونده شد ولا تزار والدتون به ولده. این بگیم نفیه، مرادش نفی. این احتمال اول که طبعا دوتا شد، هم در اجرا هم در تشریع. لیکن اون چه که در کتب فقه اهل سنت مطرحه، خوب دقت بکنید، ما هم مطرح کردیم در بحث لازر، میگیم آخرای بحث بازه ما از همین اول گفتیم بگیم، و اون حاصلش اینه که مفاد لازره فقط این نیست که نفی بشه، مفادش تدارک ضرره. مفاد لازره چه در مقام اجرا چه در مقام تشریع، مراد اینه که شما کاری بکنید که اون ضرر پیدا نشه و یک حلی برش پیدا بکنید. خوب دقت بکنید، به حیثی که این رو وظیفه دینی، این کلمه فعل اسلام رو مخواستم شرح بدم برای همین. در اسلام اینطوره، اسلام نه فقط میگه ضرر نیست، ضرر باید تدارک بشه، کاری بشه که این ضرر از بین بره، و این حکم الهیست، این فعل اسلام برای این اضافه شده. ولذا من عرض کردم در متون اهل سنت غالبا این قاعده به این عنوان آمده، از ضرر و یزال، خوب دقت بکنه، از ضرر و یزال، ضرر باید از بین بره، نه اینکه لا ضرر، از ضرر و یزال. اون روز اولم عرض کردم بعضی از این کتب دیدم مال معاصرین اهل عبازی ها، مال عمان، اونم قواعد کلیه داره، داره خیلی مفصل بحث کردم، خب چون ملا نیست خیلی پرت و پلا داره اونجا نقل میکنه که من فلان آقا گفته، بین فرق نمیکنه از ضرر یزال با لا ضرر یکی، متفق نشده. لا ضرر مفادش نفیه، از ضرر یزال مفادش اثباته، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. اون چه که الان در میان اهل سنت هست بیشتر قاعده اونی که به صورت قاعده در آمده، شاید تعجب بگم خب چرا لازرر نمیگه، حالا ماها مثلا لازرر میگیم، ها اونا نکتهش اینه که از لازرر، از ضرر و یزال در میگه. مثلا اگه مریضه، خوب دقت بکنید، و وضو برای او ضرر داره، نمیتونه وضو بگیره، به اون نمیگن آقا مثلا تو لازم نیست وضو بگیری، نه بهش میگن تو لازمه تیمم بگیری. خوب دقت بکنید، حکم اسلام این است که تو تیمم بگیری، این از ضرر و یزال معناش اینه، نه فقط بگیم شما ضرر رو محکوم، نه یه چیزی رو تدارک بکنیم، ما به جاش یک حکم دیگری قرار بدیم که اون حکم دیگر خواهی نخواهی ضرر رو از بین، از ضرر و یزال ازاله بکنیم، اون ضرر رو برداریم با یک جهر. مثلا بگیم شما که وضو نمیتونه بگیری باید تیمم بکنی، و اسلام، حکم اسلام، خوب دقت بکنی، این چون دقت نشده در کلمات، حکم اسلام اینه که باید تیمم بکنی، به حیثی که اگر تیمم نکرد و وضو گرفت باطله. خوب دقت بکن، اگر تیمم نگرفت بگه خیلی خوب شما گفتین لا ضرر، من آمدم ضرر تحمل کردم، سرما خوردم، مریض شدم، افتادم، دو روزم افتادم، به هر حال وضو گرفتم ولو برای من ضرر هم بود، این لا ضرر مفادش شاید نفی نیست. لذا اهل سنت عبارت رو در مباحث قواعد فقهیشون عوض کردن به عنوان از ضرر و یزال، با اینکه ظاهره حدیث مبارک متنش اینطور دیگه، لا ضرر ولا ضرار. وقتی این رو با فعل اسلام روشن شد، با اون فعل اسلام اضافه کردن به حیثی که این بشه حکم الهی. مراد از اضافه کلمه فعل اسلام اینه، یعنی حکم الهی تو این است که تو باید تیمم بکنی، خوب دقت کنی، تا ازاله ضرر بشه، که اگر تحمل ضرر کرد و وضو گره وضوش باطل باشه، خوب دقت بکنید، طهارت برای او حاصل نمیشه، وضوی او باطله. چرا؟ چون با از ضرر و زال اثبات وجوب تیمم میکنه. یا مثلا اگه گفت اوفو بالعقود، اگر مغبون شدی این ضرر باید برداشته بشه به جعل خیار، ببینید یعنی در حالا اگر طرف خودش خواست مسئلتون، و الا مثلا طرف میگه حالا من یک جوری چه کارش میکنم، من نمیدونم، حالا فرض کن ما به تفاوت بشینه، نمیشه. نه، اونی که میخواد بگه از لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خوب دقت بکنید، اون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اون مفادش اینه که یا تو مقام اجرا یا تو مقام تشریع، مقام اجرا حاکم، مقام تشریع فقیه، تو مقام اجرا به حاکم برمیگرده، تو مقام تشریع به فقیه. فقیه از اسلام، دقت کنید، از اسلام این رو در بیاره، این حکم اسلامی است که شما باید وضو نگیری و باید تیمم بکنی، به حیثی که اگر تیمم نکرد و با مشقت و با تحمل ضرر و مرض وضو گرفت وضوش باطله. اما اگه بگیم لا ضرر فقط نفیه، تو وضو نگیر، حالا گرفت به خاطر ضرر نگیر، گرفت، بالاخره اطلاق فقصر وجوهکم حاکمه، وضوی او درسته، البته کار بدی کرده چون باید به خودش ضرر نمیزد، اما وضوش درست. اما این تصور میاد میگه نه، و کذلک در باب اوفو بالعقود میگه من وفا به عقد نمی کنم وقتی ضرر داشت، قبل داشت، مثلا تفاوتش زیاد. این حکم میگه نه، تو بخواهی یا نخواهی، شارع جعل خیار کرده، خوب دقت کنید، شارع جعل خیار کرده، مفاد لا ضرر این نیست که فقط اوفو برداشته بشه، مفاد لا ضرر این است که در موارد اوفو بالعقود شارع جعل خیار میکنه که حق به اصطلاح حقی است قرار میده به نام ملک سلطنت یا سلطنت فسخ العهد یا ملک فسخ العهد، قدرت بر فسخ عقد داره. اینطور نیست. یا مثلا در اون قضیه که نقل کردیم از مثلا در کتاب موطع مالک و این زمین آب میخواد، اگر طرف قبول نکرد و من نمیذارم تو زمین من، اونجا حاکم رو زندان بنداز، یعنی این حکم باید اجرا بشه، این مراد ما به خود، یعنی اگر طرف هم مقاومت کرد طرف رو به زندان میندازن تا این حکم اجرا بشه. از ضرر و زال یعنی ضرر این زمین پهلویی که قصهش نقل کردم براتون، این باید برداشته بشه، حاکم باید اتخاذ یک روشی انجام بده که این حکم، چون اسلامه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، سر این که کلمه فی الاسلام دقت بکنید، مثلا تو همین روایت خوب دقت بکنید، میگه گفت نصفش قرارداد ما دو تا مالک این درخت خرما هستیم، نصفش کن. پیغمبر گفت نه، ببینید، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بعد فرمود یتقاوما، حکم قرار داد، به این دیگه نباید دست زد، بین رو قیمت، با این که قاعدشون اینه که رفتن به قیمت جاییست که این ممکن نباشه، معدوم باشه، اینجا این موجوده، چون منشأ ضرر میشه، لذا اگر طرفین قبول کردن میگه نه آقا اصلا وظیفه شما اینه، شما حق ندارین درخت بگیرین نصف بکنین، ولی میگین ما مالک درختیم، خب بی خود نباید یه درخت از بین بره، شما درخت رو دیگه نصف به درخت کار نداشته باشین. ولی ببینید دقت بکنید، این بالا ضرر ولا ضرار اثبات حکم کرد، این مهمه، یعنی یک راهی رو انجام داد برای اینکه اون ضرر ازاله بشه، از ضرر رو یزال، فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لكن مفاد جدی، نمیدونم دقت میفهمید، مفاد جدی اینه که اهل سنت این قاعده رو عوض، این نیست که مثلا تعبیر باشه، این شعر نمیکنه بالا لازرر یک مفاد داره، از ضرر و یزال مفاد دیگری داره. تصویر ما هم داریم، این که نداریم، تو تنبیهات لازر آوردن که مراد ضرر غیر متدارکه، اون ضرر غیر متدارک هم نیست که من دارم میگم، حالا ما اونجا میاد بعد از مثلا شاید دو سه هفته برسیم اونجا بیشتر الان دارم میگم، و اون نیست که ضرر متدارک، تصویر از ضرر یزال که تصویر دارم. خب معناش همینه، اونا جعل حکم یا شفعه یا خیار جعل،
نحوه تدارک رو شاره و معین
کنیم، ها میمونه نحوه تدارک، اونجایی که مثلا برمیگرده به اجرا حاکم معین میکنه، اونجایی که برمیگرده به فقه فقیه با ملاحظه شواهد میگه.
خب وقتی شاره چیز قرار نهاره با شواهد چجوری؟
چرا دیگه خب با مثلا فرضاً در جایی که مثل افق العود یا شفعه است یا خیار است با این قرائنی که داره مطرح میکنه،
مثلا خیار
قبل میشه، اصلا ما خیار قبل رو باید نداریم مثلا کلا، اما اصحاب اثبات کردن بالا زرن با اینکه چون خیار قبل حقه ولذا قابل ارثه، لازر که ارث درست نمیکنه که، فوقش لازر بگه افق العود لازم نیست، این که میان میگن حق و آثار داره و ملک درست میشه، اینا همش با قاعده درستش کن بالا از ذرا یزار. حالا این که میفرمایید، حالا میگم چون این شأن فقیه هم از مراجعه به کلمات بشه مراد واضح، چون بعضی از عبارات دیدم ولی میخوام اسم برم خیلی دقت نشده، پس ما یک لازرر داریم یک از ذرا یزار داریم، بله دلیلشون برای از ذرا یزار لازرره، لیکن اونا عنوانی که آوردن قاعده لا ضرر نیست، قاعده از ضرر و یزال، بلازه یه قاعده فرعی هم داره، لا یزال و ضرر به ضرر، از ضرر و لا یزال و به ضرر، بخواد یک ضرری از کسی بردار به ضرر کسی دیگه بزنه، اینم دارن جزء قواعدش. پس بنابراین خوب دقت بکن، مثلا همین مثال حضرت در این حدیث گفتن، ما این خودمون این حدیث نداریم از امام باقر، قال علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خوب دقت کن، یتقاومان فیها، بعد از این که فرمود لا ضرر ولا ضرار با کلمه فی الاسلام، حضرت فرمود برمیگرد اینجا به قیمت، این به معنای از ضرر یزال، یعنی دیگه اصلا حق ندارن رو این حساب بکنن، باید برن رو قیمت، این معنای از. اما اگر لا ضرر بود خب میگه قبول داریم، حالا ضرر ما قبول کردیم خودمون، حالا فرض کنیم درخت نصفه میکنیم، قیمتش هم 100 برابر میاد پایین، یک صدم میشه قیمت یه درخت زنده با هیزم، فرق خیلی زیاده، لکن نه، این معلوم میشه که اصلا دیگه جای رجوع به این نیست، حتما باز رجوع به قیمت بکنیم. حالا این رجوع به قیمت همشه که دیروز توضیح دادم، ممکنه شأن فقیه باشه، ممکنه شأن حاکم باشه، ممکنه مسئله تشریعی باشه، ممکنه مسئله اجرایی باشه، خوب دقت بکنید ظرافت های بحث رو. این روایتی بود که ما دیروز خوندیم و عرض کردیم در روایات ما نیامده، نه خود قصهش آمده تو روایتی که ما الان داریم، نه این لازره و لازره، اصلا لازره و لازره رو فل اسلام در متون ما کلن نیامده، در متون حدیثی شیعه هیچ کدوم نیامده، اونی که آمده متفرقاته، متون حدیثی شیعه نیست، خب دیگه چون حقه، یه اصطلاحی دارن که حق ماجعل لصالح شخص، خودش میتونه جا به جا کنه، حتی بعد از عقد هم اون رو چیز بکنه، اون ببینه اگر مستند لازرر باشه، اگر برگردونیم به مقام اجرا، اگر برگردونیم به مقام چیز، به مقام تشریع، نمیاد بگه باطل عقد، میگه حق فسخ داری، ملک سلطنت سلطنت فسخ العقد یا ملک فسخ العقد، وقت چون حقه، حق طبیعتش اینه، طبیعت حق اینه که یجعل لصالح شخص، شخص میتونه اعمال نکنه. عرض کنم که از روایاتی، خب یواش یواش باید روایات خودمون بشیم، در روایات ما هم به خلاف روایت عامه بیشترش با تطبیق آمده، با قصه آمده. در روایات عامه که خوندیم خدمتون با تطبیق نیامده، جز همین چند تا قضایی که مال عباده بود کنم منوز تطبیق باشه، قضاهای متفرقه ایست پشت سر هم آمده. و یکی هم قصه ابولبابه بود که اونجا تطبیق آمده، اونجا هم فل اسلام توش آمده. یکی همین قصه ای که از امام باقر نقل کردن، اونم فل اسلام داره و اونم از ضرر و یوزال، یعنی پیغمبر هم میفهم به قیمت. از اینجا وارد روایت ما بشیم، در روایت ما به عکس روایت اونا بیشتر این قسمتش تطبیقه، قصه است. یکی از اونها قصه سمارت ابن جندبه. حالا قصه سمارت رو ما دیگه مقداری وارد بحثش میشیم، به متون مختلفش میخونیم. یه متنش در کتاب کافی در این جلد به اصطلاح 5 در کتاب المعیشه اینجا آمده. در این کتاب یه بابی قرار داده، باب ضرار اصلا، مثلا عنوان باب رو مرحوم کلینی باب و ضرار قرار داده و لطیف هم هست، حالا بعد توضیحاتش عرض میکنم. بعد در باب ضرار یک شماره حدیثی که داره اینجا، 8 حدیث آورده، شماره 2ش قصه سمره است با یک سند و یک مصدر. شماره 8 هم همینطور سند دیگری داره. اینا خب مقارنش خیلی خوبه. در این باب هست حدیث شماره 2 به زراره منتهی میشه، عن ابی جعفر علیه السلام. اون یکی هم به زراره منتهی میشه، عن ابی جعفر، لیکن در یکیش عبدالله ابن بکر از زراره است، یکیش عبدالله ابن مسکان از زراره. و عبدالله ابن بکر از کرم کرارن، ایشون پسر برادر مرحوم زراره است، چون بکر برادر زراره است. میگن پدرش 10 تا 12 تا 8 بچه داشته، چند تاش خب از بزرگان و اجلایش، یعنی یکیش همین حمران، یکیش بکر، یکی زراره است الاخر. پس در اینجا عبدالله ابن بکر از عموی خودش نقل کرده. روایت عبدالله ابن بکر در کتاب مرحوم کلینی یک بار آمده و البته اصحاب با عنوان موثقه روش هم حساب کردن، قبول میکنن، چون خود عبدالله ابن بکر فتحیز از او تعبیر موثقه شد. مرحوم شیخ کلینی این حدیث رو نقل میکنن، عدتون نقل میکنه به این عنوان، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، این احمد برقی یا به اصطلاح همیشگی بنده برقی پسر اسمش احمده. و توضیحا عرض کردیم که کتابهای احمد برقی با چند نسخه در اختیار کلینی بود، به نظرم 4 تا باشه، به نظرم الان تو ذهنم 4 تا، احمد اشعری 5 تا، این 4 تا. خب توش هم افراد دارن که محل کلام توثیقی نداره. ما کراران عرض کردیم وقتی میگه عدتون من اصحابنا، حسب قاعده این طوره که ایشون میخواد بگه این روایت در جمعی این نسخی که من دارم وجود داشته، در 4 نسخه عده از آن دیدم نوشتن اسم میبرن. این یک نوع تفنن از مرحوم کلینی، چون گاهی مثلا میگه عدت من اصحابنا، گاهی یک نفر اسم میبره مثلا علی بن محمد، گاهی 2 نفر اسم از اون 4 نفر. میگن این نوع تفنن نیست که مرحوم کلینی به کار برده، ما که به ذهنمون نمیاد تفنن باشه. این آقا شوخی فرمود. عرض کنم به ظاهر عبارتش اینطوره، اگر گفت عدتون من اصحابنا در همه نسخ، نسخ برقی وجود داشت، اگر گفت مثلا یکی را اسم بود، مثلا گفت علی ابن محمد، یه تو نسخه ایشون تو برقی نسخ، ظاهرش اینطوره. حمل عبارت در تفنن که خلاف طریقه عقلا و علما است، این دیگه خیلی دور از آبادیه. علی حاله عدتون من اصحابنا مراد ایشان در نسخ مختلف کتاب برقی، حالا آیا در محاسن بوده، کتاب دیگری بوده، چون محاسن فعلی که نداره، کتاب دیگری از برقی بوده. البته محاسن برقی یک مشکل داره، زیده فیه و نقص، چون حالا از محاسن نیست خیلی بررسی نمی کنه. انا ابی که برقی پدر باشه، محمد ابن خالد، البته ایشان نجاشی نوشه، کان ضعیف هم فی الحدیث درباره ایشان و توضیحاتش رو عرض کردیم. اگه بنویسه ضعیفون این تضعیفه، اما ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، کان ضعیف فی الحدیث، چون مرحوم منسوب مرحوم ابن غزائری این است که یروی المراسیل و یعتمد المراسیل و یروی الضعفا، احتمال داره مراد از ضعیف الحدیث این باشه، مبانی حدیثیش ضعیفه. همین هم درست. حالا یکی از مبانی نقل روایت مراسیله، یکی از مبانی نقل از ضعفاست. اینا مبانی بوده که خب داشتن، بزرگان هم داشتن، الان هم داریم تو حوزه ما هست. ممکن است مرجع باشه به یک حدیث که در سندش وضع هست، میگه ما قبول داریم عمل کردن اصحاب. این همیشه بوده، یه چیزی نیست که حالا مثلا خیال کنید مال شوخی قدیمی شاخ و دم داشته، چیزی نیست که شاخ یا دم، این متعارف الان هم بوده، سابق هم بوده. بحث خبر و علم منقول ما در طول تاریخ بشر همیشه توش گرفتاری داشته، این طور نیست که نداشته باشه. علی یا حاله عرض کردیم مبانی حدیثی، البته اینها ضعیفون فل حدیث و زدن به این دوتا روایت مراسیل و نقل از ضعفا، لکه ما توضیحاتش رو عرض کردیم، اهم از اینهاست مجموعه مبانی که در حدیث بوده. مثلا به نحو وجاده نقل میکرده، به نظرش اشکال نداشت، میگفته اگر وجاده هم نقل بکنیم اشکال نداره. مثلا بگیم به نحو جادن عبدالله ابن بکر، کتاب عبدالله پیشش بوده، خود عبدالله رو اجازه نگرفتن، این مشکل نه. اینم میگه از اینم چون عده قائل داشتیم، هم در میان شیعه هم در میان سنی ها، در میان شیعه بیشتر، در میان سنی ها کمتر، اینم ضعف فل حدیثه. در از مثلا فصل اختلاف نسخه، خیلی اعتنا به اختلاف نسخه نداره، یعنی میخواد بگم بقیه‌اش هم خودتون حساب بفرمایید، خیلی اعتنا به اختلاف نسخه و کم و زیاد نسخه نداره. الانش هم هستن علمای مفصل که همین حدیث عبدالله بن بکیر در کتاب کافی آمده، در کتاب فقیه هم آمده، حدش یا هر دو رو بردن یا گفتن مع اختلاف، یا نحوه و یا مثله و از این، خب همیشه بوده، مشکل خاصی نداره، چیز تازه نیست. و ما اعتقادمونه که اینها با دقت بشه، متن دقت بشه، نسخه شناسی بشه، اضافه بر این که راوی نیست. و این روایت قبول کردن، البته عبدالله و مرحوم شیخ همیشون توصیح کرده، ثقت هم گفته، لذا جمع کردن بین امور به این که ایشون ثقه است، لیکن ضعیفون فل حدیث، مبانی حدیث شناسیش کمی ضعیف. حالا این ضعف مبانی حدیث شناسی تا کجا میکشه اون بحث دیگری است. اونی که الان در کتاب‌های رجال میگه که من تازه نگاه کردم، روزم نگاه کردم، صبح نگاه کردم، بیشتر به همون عبارات ابن غزالی زدن که یروی عن ضعفا و یعتمد المراسیل، به این زدن میشه. لکن به ذهن ما عبدالله بن بکر مشکلاتش بیش از این، محمد ابن خاله مشکلاتش بیش از این حده، یه چون برای نداریم فعلا خیلی توی بعضی از رواه ما گرفتن تو اصول لاغر خیلی تو رجال وارد نشیم، ولی در محل خودش مشکلاتی ایشان حق با نجاشیست، ضعف حدیث ایشان، لکن بیش از این مقدار این دوتا جهتی که ذکر شد توضیحش وقت دیگیم. در خصوص این حدیث هم البته اصحاب عرض میکنم تصریح کردن که ایشون سقرست و عبدالله بن بکر هم که توصیح شده، بلکه از اجلا قرار داده شده، رضا حدیث رو معتبر میدن، لیکن خود من شخصا هنوز شبهه دارم که برقی پدر از عبدالله نقل کرده باشه، خیلی شبهه دارم. عبدالله جز اصحاب امام صادقه. یه روایتی هم از علوی جعفر فکر میکنم درست باشه، از امام باقر، چون قطعا با تعبیر امام صادق نمیخونه، با اون تعبیری که معروف در کتاب کشی آمده، احداث اصحاب علوی عبدالله، اینا بچه ها جوان های اصحاب علوی عبدالله بوده. خیلی بعیده که ایشون از امام صادق، از امام باقر نقل کرده باشه. و لکن در اصحاب مسند جعفر هم ایشون ننوشتن ظاهرش، با اینکه در کرده ایشون، نمیدونم حالا حدیث نقل کرده چی بوده، و الا قاعدتا باید در کرده باشه. الان به ذهن من میاد مجموعنم که الان ما داریم روایتی که تا اینجایی که من اجمالا آنگه نگاه بکن دستگاه رو، مجموعه که من تا حالا 7-8 تا روایت توش محمد ابن خالد و عبدالله ابن بکه، البته محمد ابن خالد به عناوین مختلف وارد شده، هم محمد ابن خالد، هم محمد ابن خالد برقی، هم برقی تنها، هم احمد ابن ابی عبدالله، هم احمد ابو عبدالله، بعضی ابو عبدالله، ابو عبدالله برقی الی آخری، عده زیادی هم به عنوان ابی پدر اون برقی. حالا
دو سه بار نقل
کرده. میگم کمه. چرا دیدن من این مداره که من فکر میکنم مجموعش 7-8 داره، شما میگین دو سه بار. فکر میکنم نگاه بکنید شاید واسطه باشه، احتمال داره مثل ابن فضالی کسی واسطه باشه. فکر نمیکنم. از البته ظاهرش اینه که محمد ابن خالد اهل کوفه بوده، بعد آمده قوم، شاید بچه بوده اجازه گرفته از عبدالله، شاید مثلا. به هر حال فعلا من وثوقی ندارم، به خلاف اینه که حتی از دفتر استادای سیستان چه این سند تام، به نظر من سند تام نیست، ولیشون فرمودن، لکن به ذهن من اشکال داره. خیلی هم نمیتونیم همچین جزمی بگیم باطله، همچی به ارتکاز من میخوره با اون شما رجالی که دارم، به نظرم یک کسی در وسط افتاده، یا همون نکته رو که من عرض کردم، احتمالا ایشون کتاب رو به نحو وجاده آورده. دقت کردیم؟ گفتم چون نمیخوام خیلی وارد بشن، یه دو تا کلمه میگیم بقیهش خودتون پیگیری کنیم. احتمالی که من میدم ضعف حدیث ایشان بیشتر به خاطر همین خلط اجازه با وجاده با تحدیث و سماع و قرائته. احتمال قوی میدم که چون ایشون کوفه بوده و عبدالله ابن بکر هم کوفه بوده، و نجاشی میگه لهو کتابون کثیر الروایه. اولا از عبارت نجاشی به شیخ که لهو کتاب اسمم نمیبرن، از کلی مرادشون از کتاب ظاهرا مراد مکتوبه، نه کتاب مصطلحی که الان ما داریم. به عبارت اخرى هدفشون این بوده که عبدالله ابن بکر احادیثش رو نوشته بوده، نوشته رو به شاگرد به افراد داده، مثلا به حسن ابن علی ابن فضال، ابن فضال پدر. و این عرض کردم ظرافتی است که در کار حدیث شیعه هست و سنی ها ندارن. مثلا همین حدیث مثلا امام باقر گفتن به زراره، فرمودن کلام صدور شفهی است. زراره هم اگر هم نوشته داشته، نوشتهش به عبدالله نداده، زراره همینطوری به عبدالله نمیده. عبدالله اولین کسی است که نوشته، و این نوشتن تحت عنوان کتاب نبوده، کتاب به این معنا مثلا کتاب و صلات، کتاب و طهاره، کتاب نه، مجموعه فصل 500 تا 700 تا 1000 تا حدیث بوده. این نوشتار بوده، کتاب یعنی نوشتار، نه کتاب به معنای مصطلح امروز ما. این یک نوشتاری بوده، این نوشتار رو ایشون فرض کنیم به ابن فضال داده، حالا اگه اینجا درست باشه به برقی پدر داده، یا برقی پدر در کوفه اون دیده آورده قم، این نوشتار به قم آمده. به هر حال شواهد ما کاملا روشنه که نوشتار عبدالله ابن بکر به قم آمده، این الان روشنه کاملا. یکیش همین که کلینی آورده، چون کلینی از پسر محمد از پسر برقی نقل کرد، از پدرش از این عبدالله.
زراره هم نوشته
داره،
چرا
این فهمید که نوشته
زراره
بوده؟
یک
روایت فتح الواح حول یکتون، لذا اگر نوار من گوش بکنید گفتیم برفرزم ایشان نوشته، چون یه روایت بیشتر نیست دیگه، اونجایی که من دارم یه روایت برفرزم نوشتار بوده، نوشته رو نداده، شواهد نیست. اگر نوشته رو داده بود در کتب اجازات و فهارس کتاب زراره نقل میشه. در فهارسی که ما داریم الان نجاشی رحمه الله به زراره میگه قیل له و کتاب الاستطاعه، اون کتاب الاستطاعه که به فقه کار، این هم ما حدیث فقهی از زراره داریم، استطاعت که بحث جبر و تفویض باشه توی به فقه مداره. تازه اونم نجاشی با تردید داره، بله مرحوم شیخ گفته له و کتب، مرحوم شیخ برای زراره وقت طریقشه که میاره از چه طریق؟ از طریق برقی پدر برقی پدر تو سند، از طریق ابن بطه. خود فهرست ابن بطه غلط داره، یعنی فهرست نادرستیه، یعنی این که شیخ به ایشان کتب نسبت داده به زراره مراد، و نجاشی نسبت نجاشی حساب دستش اینطور نیست. نجاشی فهمیده اول این کتاب فهرست ابن بطه غلط داره، خودش هم میگه این فهرست ما روا غلطون کثیر، این که خود نجاشی داره. در حقیقت منشأ اشتباه رو برقی پدر میده، چون کان ضعیف هم فل حدیث، احتمالا روایت زراره تو فقه دیده، خیال کرده کتاب داره زراره. دقت کرده روایت زراره فلاوان در فقه، این اشتباها خیال کرده خب ضعف در حدیث اینا هم هست، من دیگه شرح ندادم. یه درمار باز کردین یا شوش مقدارش گفتی بقیهش باشه جای دیگه. قرار یک مقداری از روشن شد. اینجا هم در حقیقت ما خود من الان نظرم اینه که عبدالله ابن بکر درک نکرده، کتابش گرفته قم آورده و کتاب عبدالله هم عنوان نداره، چون نه نجاشی بهش عنوان داده لهو کتاب. بعد میگه کثیر الروایه، تعبیر نجاشی شیخ نداره این تعبیر، میگه لهو کتاب. دیگه عرض کردم برای من بود خیلی تو بحث رجالی اصلا تو اصول ده. خود من شخصا هنوز رو این سند گیر دارم. اگرم شفاهی یعنی کتبی بوده پس از تو کتاب برایشون خونده، کتاب بهشون نداده. خب دقت بکنید، این یعنی میخوام بگم که اصحاب ما اینقدر دقیق بودن. الان تو روایت بخاری یا مسلم که دیگه صحیح ترین کتابشونه، هم چیزی رو شما پیدا نمیکنید. نمیتونید بگید این کی شفاهی بوده کی کتبی بوده. روشن شد چی میخوام بگم؟ اما شما اینجا این روایت میتونید پیدا بکنید، یعنی امام باقر شفاهی بوده، زراره هم به عبدالله ابن بکر شفاهی بوده، ولو کتاب داشته، یعنی ولو الواح داشته. خوب دقت کن، قبلا هم گفتم اگه نوار تکرار بکنی این ظرافت کارمالی، ولو فرض کنید زراره نوشته، نوشته چه به عبدالله نداده. خوب دقت بکنید، کلام رو برای عبدالله گفته اما عبدالله نوشته، این نوشته چه به افراد داده. حالا اگه این سند درست باشه، من جمله محمد برقی، برقی پدر، این نوشته رو به قوم آورده. دیگه اگر اون تصور ما باشه که به نحو اجازه بوده اجازه نداشته، اگر اون تصوری که الان ظاهر عبارات میگن نه اجازه داشته، این نوشته ایشون به قوم آورده و پسر ایشان، متاسفانه پسر ایشان به همین اتهامه، یار بیان ضعفا و احتب در مراسی، پسر و پدر مثل همه. مرحوم کلینی قدس الله سره روی این نسخه اعتماد کرده، روی این نسخه. حالا ممکن در کتاب خود، بله در کتاب خود مثلا برقی بوده. من نگاه بکنید در حدیث شماره 8، حالا بنام بعد بخونیم دقت بکنید، در همین که بابی که من جلد 5 صفحه 292 تا 294 ببینید، کلینی رو علی ابن محمد ابن بندار، این از یک نفر از اون عده است. نگفتم عده تا من اصحاب اینا؟ این علی ابن محمد ابن بندار یک نفرشونه. انا احمد ابن ابی عبدالله، این همین برقی پسره. انا ابی، این همون برقی پدره. اما اینجا داره ان بعض اصحاب اینا، انا عبدالله ابن مسکان، انا زراره. روشن شد؟ این بعض اصحاب نه برای نمیشه. اینجا باز هم کلینی، این هم همین قصه سماره است که با اون فرق میکنه که میخونیم بعد میخونیم. اینجا مرحوم کلینی قدس الله سره دقت کردن چی شد؟ اولا از تمام نسخ احمد نقل نکرده، از یکی علی ابن محمد. اینجا بعض اصحاب نه داره، من فکر میکنم اینجا باید بعض اصحاب نه باشه افتاده، به نظرم اینجا هم افتاده، اینجا هم مشکل داره. روایت دوم هم مشکل به ذهن من اینطوره، عرض میکنم چون مشایخ نوشتن حدیث معتبر، ما به احترام اون چیزی نمیم، اما به ذهن من میاد، میگن وقتی که اون مردکی بود که گفت زمین گالیله میچرخه، بردنش محاکمش کرد، وقتی محکوم شد و توبه کرد، گالیله از کیه؟ وقتی که در میمد از دازگاه باز پاش زد بزنیم، گفت من میدونم تو میچرخی، با اینکه محکومش کرده دادگاه حکم کرد، دادگاه میشه توبه کردیم زمین نمیچرخه. وقت دارم از دادگاه باز پاش زد بزنیم، گفت من میدونم تو میشه. حالا به هر حال انا ابیه عبدالله ابن بکر، از کردم مشایخ ما نوشتن این حدیث معتبر، اما به ذهن من اشکال داره. حالا به هر حال این یکی کلینی به این اعتماد کرده، مرحوم کلینی به این نقل، به نقل احمد برقی از پدرش اعتماد کرد، اون یکی رو اعتماد کرد. انا ابی جعفر علیه السلام قال ان سمره ابن جندب کان له ازغون، ازغون کردم شاخه درخت خرما که بار داره، فی حائطن لرجل من الانصار. تا اونجایی که من تو ذهنم میاد، تازگی نگاه نکرد اون سال مثلا 20 سال بعد یا بیشتر یا کمتر، خیلی سعی کردم یه انصاری رو تشخیص بدیم، هنوز فکر نمی‌کنم پیداش کرده باشه کیه این شخص کیه. مکان منزل الانصاری به باب البستان، منزل یعنی محل زندگی زن و بچه‌ش، و کان این کانه دوم میخوره به سماره و کان یمر رو بهی الی نخلتیهی بهی ظاهرم در اون بستان ولای استعذرم کلش اونجا پایین میره فکلمه الانصاری ان یستعذن اذا جا فعبا سماره ظاهرا سماره مثل عمر هر دوشون مثل همه مثل شیم و عمر غیر منصرف فعبا سماره تو فلم ما تعبا به نظرم این طوره حالا این کتب اهل سنت نگاه کنیم بیشتر توضیح ده جا الانصاری و الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشکا الیه و خبره الخبر فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و خبره به قول الانصاری و ما شکا و قال ان اردت الدخول فاستاذن اقلا یا الله بگو به قول روزی ما فعبا گفت نه من ملکم میخوام برم آزادم میخوام برم سر نخله خودم فلما عبا ساومه حضرت باش معامله کردن خود مساومه چانه زدن هی چانه هنوز قبل از حالت بی رو مساومه میگن قبل از اینکه عقد خونده بشه مثلا میگه 20000 تومان میگه 10000 تومان 15000 تومان بالا پایین که میگه این مساومه میگه اصطلاحا در لغت عرب تا بگه آ فروختم به اینقدر اون خود عقده فعلا لازمه اون مرحله لزومش حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله ننوشته چقد پول بالایی خوب دقت بکنید فعبا ان یبی گفت نه من نمیفروشم فقال لها لکه بها ازغان یمد لکه فی الجنه یک درخت خرمایی در بهش هر قد بخوای مثلا بخوای این درخت خرما شاخش 100 کیلومتر باشه 100 کیلومتر میشه هر چی که بخوای شاخه این درخت برات میکشه یمد لکه فی الجنه کنایه است میخوای 1000 کیلومتر میخوای کوچیک باشه میخوای بزرگ باشه این یک ازغی رو در بهش میدن به اینطور فعبا ان یقبل دقت کنید اینجا فقال رسول الله الانصاری این تصمیم میگیرن اذهب برو فقلعها ورم بها الی فانه لا زرا ولا زرا یعنی پیغمبر اینجا تا اینجا اینطوره پیغمبر فرمود این کارو بکن به خاطر قاعده لا زرا عرض کردم خدمتتون که این قاعده لا زرا در اینجا فعل اسلام نداره این یکی اینجا فعل اسلام نداره وقت در کتاب مرحوم آقای به اصطلاح صدوق همین روایت آمده خوب دقت بکنید همین روایت به اصطلاح که الان از خوندیم این روایت در کتاب صدوق هم آمده بله اون وقت ایشان سبحان الله بزرگ ایشان تعبیرش اینه که روا عبدالله ابن بکیر چون تعبیرش به اسم خود عبدالله ابن بکیر شروع میکنه و مرحوم صدوق متن یکی ایشون با این که یک روایته یعنی عبدالله ابن بکیر باز از زراره ان ابی جعفر علیه السلام این روایتی که مال اینجا هست و اصحاب هم گفتن که این دوتا متن با اینکه از یک نفر دیگه برمیگه به این آقا این دوتا متن با هم دیگه فرق دارن دیگه حالا من ظاهرا نرسیدیم این وقتش رو بخونید وقتم گذشت من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم اینها دقت اصحابه نه اینکه حالا خیال کنید اینها مال تسامح و تساهلی است که در قصه هست چون دقت نشده بررسی نشده لذا منشأ این که مثلا چرا ایشون این متن نقل کرده اون آقا اون متن نقل کرده ببینید مرحوم صدوق قدس الله سره در آخر صدوق در مشیخه طریقش رو به عبدالله ابن بکر آورده طریق ایشان از احمد اشعری از ابن فضال پدر از عبدالله ابن بکر یعنی مرحوم کلینی دو راه از احمد برقی نقل کرده ایشان بله پیدا هم شد خود 233 جلد 3 و روا ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر قال ان سمره بن جندب کان له ازغان فی حائط رجم و کان منزل الانصاری فیه طریق اون به باب الوستان بود این دوتا متن هم با هم فرق فکان یعتی فید خلو علی ولای سرزن زیادی و کم دارست با اون فرق میکنه، نه فرق کلی. فقال انکه تجیب و تدخل و نحن فی حال نکران، نه نبود تو اون متن نبود، دقت میکنه. فی اذا جئت فستعذن حتی نتحرز ثم نعذن لک و تدخل. قال لا افعل هو مالی ادخل علی ولای سرزن. اصلا این با اون هم تفصیل بیشتری داره، هم با اون اصلا فرق میکنه. فعتل انصاری و رسول الله فشکا الی و اخبره فبعث الی سمره فجا و فقال له استعذن علی. اصلا اینجا تعبیرش پیغمبر ام فرمونه اجازه بگیر در میزنی، فعبا و قال له مثل ما قال الانصاری. فعرز علیه رسول ان یشتری منه به سمه فعبا علیه و جعل یزیده، یعنی جعل رسول الله مزایده به قوله ای برد بالا فیعبا ان یبی. فلما را ذلک رسول الله قال لکه ازغن فی الجنه فعبا، اون تتمه هم داشت اینجا، فعبا ان یقبل ذلک. فامر رسول الله الانصاریه ان یقلع النخل فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا اضرار. در بعض از نسخ هم اضرار یا ضراره، دقت فهمیدید. سر قصه مال کجا؟ سر قصه این است که مرحوم نجاشی از نسخه احمد برقی به پدرش نقل کرده که انصافا هر دوشون از این جهت مشکل دارن، ثقه هستن اما مبانی حدیثشون ضعیف، و بالعکس مرحوم شیخ صدوق از احمد اشعری است که فی غایت دقت و المتانه، و ایشون هم این دیگه جزء مسلمات ماست. در سفری که به کوفه آمدشون، احمد اشعری به کوفه آمده، در سفری که به کوفه آمده کتب ابن فضال پدر حسن ابن علی ابن فضال اونها رو با خودش برده برای قوم، و حسن الی ماشاءالله از عبدالله بن مغیره نقل میکنه. این دیگه هیچ مشکل نداره، تصادفا طریق کلینی مشکل داره، طریق صدوق نداره، متنش هم از اون روشن‌تر. اگه دقت کردین خوندم براتون اجمالا متنش از اون قشنگ‌تره. به ذهن ما میاد که این نسخه رو که صدوق داشته، به هر حال روشن شد کتاب و نوشتار عبدالله بن بکر به قم آمده، این روشن شد براتون. لکن دو متن الان از دو بزرگ به ما رسید، یکی مرحوم کلینی که انصافا هم سندش هم متنش خالی از اشکال نیست، یکی هم اونی که مرحوم شیخ صدوق آورده. احتمال هم داره شیخ صدوق مثلا تایید کرده، تایید شده نسخه توسط ابن ولید استادش. متن صدوق و سندش خوبه، هیچ مشکل نداره، اون متن مشکل داره، متن کلینی و سندش و